اولین لحظات روز جمعه 16 اسفند سال 1398 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 40 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی، حسین شیخ الاسلام معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور پیشین وزیر خارجه به علت بیماری کرونا درگذشت. شیخ الاسلام از اشغال کنندگان سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 بود و سپس در سال 1360 در 29 سالگی به معاونت سیاسی وزارت امور خارجه منصوب شد و پیش از آن که به عنوان سفیر جمهوری اسلامی به سوریه برود به مدت 17 سال معاون سیاسی وزارت خارجه بود. از دیگر سوابق او میتوان به نمایندگی مجلس هفتم از تهران و قائم مقامی منوچهر متکی وزیر خارجه اشاره کرد. حسین شیخ الاسلام از مرداد 1395 به عنوان مشاور محمد جواد ظریف وزیر خارجه منصوب شده بود. در خبری دیگر روز پنجشنبه اعلام شد که حال فاطمه رهبر نماینده اصولگرای منتخب تهران نیز به علت ابتلا به ویروس کرونا وخیم است و به کما رفته است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از درگذشت 15 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا خبر داد و گفت مجموع کسانی که جان خود را از دست دادند به 107 نفر رسیده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه مجموع افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران را چنین اعلام کرد.
ظرف 24 ساعت گذشته نمونه های آزمایشگاهی ما که نهایتاً قطعی شده حاکی از اون هست که 591 نفر به جمع مبتلایان به بیماری کووید 19 از آغاز تا امروز در کشورمون اضافه شده و لذا با این جمع 591 نفر ما تا ظهر امروز 3513 نفر مبتلا به بیماری کووید 19 قطعی بر اساس شواهد قطعی و آزمایشات نهایی در کشور خواهیم داشت.
این مقام وزارت بهداشت تعداد بهبودیافتگان را 739 نفر اعلام کرد. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا در استان بوشهر هم ثبت شده است. شاهدان عینی و برخی پزشکان و پرستاران تعداد کشته‌های ویروس کرونا در ایران را بسیار بیشتر از ارقام اعلامی مقام‌های وزارت بهداشت می‌دانند. وزیر بهداشت ایران از تعطیلی تمام مدارس و دانشگاه‌های ایران تا پایان سال جاری خبر داد. تا کنون مقامات ایران مدارس و مراکز آموزشی را هر 3 روز یک بار تعطیل اعلام می‌کردند و تصمیم گیری در مورد آینده را به زمان دیگری موکول می‌کردند. وزیر بهداشت ایران همچنین از تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد خبر داد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه حکومت ایران را به دروغگویی درباره گستری شیوع ویروس کرونا متهم ساخت و از اینکه تهران پیشنهاد کمک واشنگتن را رد کرده است ابراز تأسف کرد. برایان هوک گفت این نحوه رفتار یکی از مواردی است که موجب بحران مشروعیت مقام‌های ایران شده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه لایحه اختصاص بودجه اضطراری به مبلغ 8.3 میلیارد دلار را برای مبارزه با ویروس کرونا تصویب کرد. 3 میلیارد دلار از این مبلغ برای تحقیقات پیرامون تولید واکسن کرونا، 2 میلیارد دلار برای جلوگیری از شیوع آن و بقیه برای دیگر امور مربوط به ویروس کرونا صرف خواهد شد. در حال حاضر ابتلای 160 نفر به کرونا در آمریکا تایید شده که 11 نفر از آنها جان خود را از دست دادند. شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان روز پنجشنبه از مرز 96 هزار نفر گذشت و بیش از 3300 نفر نیز جان خود را از دست دادند. و وزیر کشور ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که ترکیه برای جلوگیری از واپس رانده شدن پناهجویان توسط یونان 1000 مأمور ویژه پلیس را به مرز خود با یونان فرستاده است. آنکارا نیروهای یونانی را متهم به شلیک و کشتن 4 مهاجر کرده است. آتن با رد این اتهام میگوید پلیس ترکیه به مهاجران برای عبور از مرز کمک میکنه.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. وزیر بهداشت ایران میگوید با افرادی که ابتلای خود به ویروس کرونا را کتمان کنند برخورد قانونی میشود.
نشانه ایست از دستپاچگی حکومت و البته عزم او برای برخورد جدی‌تر.
به گفته مقام های ایران ویروس کرونا در کشور تا کنون جان بیش از 100 نفر را گرفته است.
بهتره که ما خدمات تشخیصیم رو توسعه بدیم که بیمارایی که ناقل ویروس هستن بتونن راحت‌تر خودشون رو ایزوله بکنن.
و سازمان ملل میگوید 90% از مردم جهان نسبت به زنان نگاهی تبعیض‌آمیز دارند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که مدارس و دانشگاه‌های کشور تا پایان سال تعطیل خواهد بود. این مقام بهداشتی همچنین هشدار داده که با افرادی حتی در دستگاه دولتی که ابتلای خود به ویروس کرونا را کتمان کنند برخورد قانونی می شود. پیشتر در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان درباره اعلام تعطیلی مراکز آموزشی در ایران پرسیدم.
ظاهراً بعد از چند هفته تأخیر، بعد از تلفات سنگین، تازه مقامات حکومتی فهمیدن کرونا شوخی پذیر نیست، نمیتونن نادیده بگیرنش. اون پنهانکاری حدوداً 20 روزه اول و بعدم اون ناهماهنگی عظیم، ناکارآمدی بزرگی که در یک هفته بعد از اعلان خبر، بعد از 29 بهمن شاهدش بودیم، کار دست کشور داده. گفته میشه که ده ها هزار نفر همین الان مبتلا هستن. آمار رسمی و دقیقی وجود نداره. با این حال واضح هست حداقل 4 استان خراسان، رضوی، گیلان، قم و تهران کانون فاجعه هستند. همین چند ساعت پیش یکی از مقامات عضو کمیته ملی آنفولانزا تخمین زد که به نظر او تا آخر اسفند 30-40% مردم تهران به کرونا مبتلا میشن. دکتر مسعود مردانی. فکر میکنم با حکومت تازه داره به خودش میاد، دولت کم کم قضیه رو گرفته. این همون دولتی است که 10 روز پیش آقای روحانی رئیس جمهورش پیش بینی کرده بود و دستور داد عملا که شنبه همه چیز به شرایط عادی برگرده. کنار گذاشتن این سیاست تعطیلی 3 روزه بار مدارس که 3 روزه بار انجام میشد و عتاب بسیار تند آقای نمکی وزیر بهداشت و مجموعه هماهنگی ها نشون میده که هم حکومت خودش رو آماده کرده برای هفته ها و ماه های آینده و هم فهمیده که کوتاهی بیش از این میتونه ایران رو با یک فاجعه بسیار تاریخی حتی مواجه بکنه.
وزیر بهداشت ایران گفته که با افرادی که ابتلای خودشون رو به ویروس کرونا کتمان میکنند برخورد قانونی میشه. به نظر شما منظور سعید نمکی از این حرفا چیه؟
ببینید، با بالا گرفتن بحران و مقامات ایرانی سعی میکنند هر طور شده از زیر ماجرا فرار کنند. روز به روز تعداد صداهایی که ادعا میکنند کرونا یک حمله از طرف دشمن بوده بیشتر میشه. همین امروز سردار جلالی فرمانده پدافند غیر عامل ادعا کرد که کرونا یک حمله زیستی اقتصادی دشمن علیه چین و ایران بوده. در کنار اون اتفاق دومی که افتاده، نیروهای نظامی و امنیتی سعی میکنند هر گونه اطلاع رسانی رو مختل بکنند. کسی که از قصرخانه قم فیلم گرفته بود، آقای حمزه زاره، معاون دادستان انقلاب قم، امروز اعلام کرده بازداشت کردن. پلیس فتا میگه حدوداً بیش از 30 نفر رو بازداشت کرده. به موازات اون هم در واقع تلاش میکنن به مردم آرامش بدن. با این حال همه میدونن که بحران روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. این وسط یک گرایش مشهودی رو ما میبینیم برای برخورد کوبنده، یه جورایی شاید برخورد نظامی با بحران. بیشتر الگوبرداری شده از رفتاری که دولت چین کرد در قبال کرونا و همچنین رفتاری که بخشایش رو در کره جنوبی این روزها میبینیم. از نمایندگان مختلف مجلس ما این صدا رو شنیدیم. همین چند روز پیش نایب رئیس امروز مجلس و وزیر اسبق بهداشت آقای مسعود پزشکیان تاکید کرد که ما باید با ماجرا برخورد نظامی بکنیم. فکر میکنم این جور در واقع گرایش ها در وزارت بهداشت هم داره تقویت میشه. این تأکید وزیر بهداشت شبیه مصوبه دولت چین با حکم دادگاه چینه که چند روز پیش گفت ممکن هست حتی کسانی که پنهان کنن بیماریشون رو یا تاریخ سفرشون رو پنهان کنن بین 10 سال تا حتی حکم اعدام بگیرن. فکر کنم این در واقع نشانه ایست از دستپاچگی حکومت و البته عزم او برای برخورد جدی‌تر. شاید به زودی مشابه شاهد چیزی باشیم که آقای پزشکیان گفته بود، یعنی یک برخورد نظامی با محوریت نیروهای مسلح و البته با قاطعیت بسیار بیشتر.
چند تن از نمایندگان مجلس با توجه به گسترش ویروس کرونا در رشت و قم خواستار قرنطینه این دو شهر شدند. به نظر شما چرا هنوز حکومت با قرنطینه شهرها مخالفت میکنه؟
این نقش تاریخی و بسیار منفی روحانیت و ارتجاع مذهبی بود در این ماجرا که حداقل در 3-4 دهه اخیر ما در این حوزه ندیده بودیم. در بحران‌های ملی ایرانیان از زلزله بم گرفته تا ماجرای سیل، روحانیت درست به خاطر ناکارآمدی، به خاطر دست اندازیش به ثروت عمومی یه جورایی مانع بود، اما حداقل از نظر شرعی مانع محسوب نمی‌شد. در ماجرای بم حکم داد، احکام قدس رو عوض کرد که کمی راحت‌تر به تلفات و کسانی که مردن رسیدگی بشه. اینجا این قوم بود، روحانیت بود، آقای سعیدی نماینده آقای خامنه‌ای بود، سپاه پاسداران بود که مقابل قرنطینه قم ایستادن، در حالی که هر دو طرف عاقل حکومت، یعنی شما در مجلس مثلا می‌بینید هم غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت عضو فراکسیون امید، هم احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم عضو فراکسیون اصولگرایان تاکید داشتند که قم و سایر کانونهای کرونا مثل رشت باید قرنطینه بشن. فکر میکنم تعلل حکومت تا همین الانش هم تلفات و خسارتهای غیر قابل جبرانی رو وارد کرده، منتها ادامه دادن این سیاست ممکن هست ایران رو با یک فاجعه تاریخی مواجه کنه، چیزی که قرنها در حافظه ایرانی ها بمونه.
صدای مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید. در رابطه با شیوع کرونا در ایران، نگرانی ها درباره گسترش این ویروس همچنان ادامه دارد و بنابر آمارهای دولتی تا ظهر روز پنجشنبه در ایران بیش از 3500 تن به ویروس کرونا مبتلا شده اند و 107 تن هم قربانی داشته. با هم بشنویم توضیحات حسین کیوانی، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران رو درباره تأثیر کاهش ترددها بر کنترل ویروس کرونا.
کاهش تردد و قرنطینه کردن قطعاً در ابتدای اینکه ویروس هنوز منتشر نشده خیلی موثره، ولی ما الان مواجه هستیم بعضاً با افرادی که هیچگونه علامتی ندارن و اینها بالاخره ضرورتی نمی‌بینن که توی خونه خودشون رو قرنطینه بکنن و من فکر می‌کنم که دیر یا زود دنیا هم با همین مسئله مواجه خواهد بود، افرادی که احیانا بدون علامت هستن و من فکر نمی‌کنم این مسئله هم منحصر به کشور ایران باشه، در خیلی کشورهای اروپایی دیگه هم قطعاً افرادی هستن که اینها مثبت هستن و دارن تردد میکنن و شاید مصلحت در این هست که خیلی اعلام نشه تعداد مثبت ها در همون کشورها، اما کنترل در واقع تردد شهروندان آلوده در واقع قطعاً به ضرر کنترل این پاندمی هست، ولی این تمام مسئله نیست. ما مواردی داریم که افراد بدون علامت حتی تب هم ندارن ولی ویروس رو در محوطه دهانشون دارن و این قطعا در آینده معذری خواهد بود برای کنترل این اپیدمی یا پاندمی. در واقع الان دیگه ما چون تعداد مبتلایان رو برای اینکه بخوایم واقعا مطالعه بکنیم لازمش این هست که در همه شهرها آزمایشگاه داشته باشی و آزمایشگاه تشخیص بده چه کسانی ناقل هستن چه کسانی مبتلا هستن. خودم فکر میکنم که موارد ابتلا بیشتر از این تعداد باشه. که رفتار اجتماعی چقدر موثره، واقعیتش اینه که قوانین سختگیرانه رو برای اینکه افرادی که مبتلا هستن از خونه نیان بیرون و قرنطینه باشن مثل بقیه دنیا نداریم و اون چیزی که تعداد فوتی ما رو برده بالا شیوع سریعتر این بیماری بود که نسبت به جای دیگه ما شیوعمون یه مقداری سرعتش بیشتر بود. بهتر بود که ما این سرعت شیوع رو کنترل میکردیم که سرعت کمتر باشه برای اینکه بتونیم خدمات پزشکی رو برای تعداد بیشتری از افراد فراهم بکنیم. بهتره که ما خدمات تشخیصیمون رو توسعه بدیم که بیمارایی که ناقل ویروس هستن بتونن راحت‌تر خودشون رو ایزوله بکنن.
توضیحات حسین کیوانی، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران رو میشنیدید. اما تأثیر کرونا بر رونق اقتصادی در ایران چیست؟ با هم بشنویم احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو.
انتشار ویروس کرونا و همچنین اخبار مربوط به اون باعث میشه که هراس و ترس مردم کمتر مسافرت برن، کمتر مصرف بکنن، کمتر خرید بکنن و این طبیعیه که تقاضای عمومی رو به طور کلی میاره پایین. وقتی تقاضای عمومی میاد پایین دیگه فروشنده ها، تولید کننده ها، توزیع کننده ها کالاهاشون چندان دچار چرخش نمیشه، محدود میشه خرید اونها و این طبیعیه. این رکودی که الان اقتصاد ایران رو گرفته حتی قبل از انتشار ویروس کرونا و به دلیل تحریم ها و به دلیل مشکلات ساختاری، طبیعی است که این تشدید میشه و تشدید رکود به این معناست که قدرت خرید خانوار، واحدهای اقتصادی و حتی دولت کاهش پیدا میکنه و این رکود رو گسترده تر میکنه به بخش های گوناگون اقتصاد ایران. اگر بخوایم قضاوت بکنیم رفتار مدیریت بحران حاکمیت رو در ارتباط با همین بحران اخیر توی سه هفته گذشته، میبینیم که اون ابتکار عمل مناسبی رو نداره، به خاطر اینکه برای اینکه بشه با مشکلاتی شبیه انتشار ویروس مقابله کرد، ابتدا یک مدیریت باید شفاف باشه، دوم اینکه پاسخگو باشه، سه اینکه مدیریتش مؤثر باشه و سرمایه گذاری انبوه کرده باشه از گذشته، و چهارم اینکه باید منابع داشته باشه، منابع پولی، پنجم میباید داره یه مبادله اطلاعات دانش با جهان باشه. این شرایطی که من میگم الان وجود نداره، یعنی مدیریت بحران حاکمیت تبدیل شده به در واقع بحران مدیریت کل ساختار حاکمیت. بنابراین نه پولی در بساط هست که بتونه مشکلات، نه ارتباطهای مؤثر بین المللی که بتونه از تجربه دیگران استفاده بکنه و نه شفافیت و پاسخگویی که به هر حال اونها میتونن اهرمایی باشن برای اینکه مدیریت مؤثر باشه، که چنین چیزی هم نیست. بنابراین نمیشه این ادعا رو کرد که حاکمیت میتواند در به طور فوری کاری بکنه. اقداماتی هم که الان انجام میشه بیشتر ویترینی و پوشالی است و نمیتونه مشکلات رو حل کنه، کما اینکه تا الان نتونسته حل بکنه و بنابراین باید انتظار داشت که ساختار مدیریتی حاکمیت غیر مؤثر منفعل باقی بمونه و به هر حال کارهای
بکن. اظهارات احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو درباره کرونا.
سران جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی باید در یک دادگاه جهانی بشری پاسخگو باشن. خب اینها که از روز اول بیماری کرونا رو پنهان کردن از مردم، لااقل الان دیگه اینقدر سرسری و نمیدونم ساده نگیرید. باید شما به مردم بگین واقعا این ویروس چقدر خطرناکه.
درود بر پای مردی توی پرست دارم. شیر و مادر حلال. در زمانی که همه فهمیدن مسئولین بیلیاقت در گوشه مخفی شدن، شما شیردلان در خط مقدم در حال مبارزه، ای کاش همه مردم ایران می توانستن دست شما را ببوسن و در برابر شما سر تعظیم فرود آورند. این روزا در خاطر مردم ایران خواهد ماند.
من از مسئولین خواهش میکنم فکر اساسی برای زندانی ها بردارند. اگر خدای نکرده کرونا به زندان راه پیدا کنه، فاجعه انسانی به بار میاد. من خودم زندانی کشیدم، میدونم در زندان چه خبره. زندان جایی نیست که بتونی نظافت را رعایت کنی. در زندان آدمی هست که اعتماد داره ما لباسش رو نشوره.
طبق آمار خود مسئولان جمهوری اسلامی در یک روز 582 نفر اضافه شده به بیماری های کرونی. به نظر من الان موقعیت خیلی خوبی، یعنی یک میشه گفت که جنگ خیلی خیلی آموزنده‌ای هست بین علم و خرافات، یعنی مذهب.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212212.
بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل، 90% از مردم در جوامع مختلف جهان نسبت به زنان نگاهی تبعیض‌آمیز دارند. این آمار از داده‌های بخش بزرگی از کشورهای جهان گردآوری شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
سازمان ملل متحد با انتشار آمار تازه‌ای از آخرین پژوهش‌ها در زمینه تبعیض جنسیتی علیه زنان در سراسر جهان نشان داد که زمین‌های ذهنی این تبعیض در جوامع بشری همچنان بسیار فراگیر و رایج است. بر اساس این شاخص جدید که روز پنج شنبه منتشر شد، حدود 90% از مردم جهان نگاهی تبعیض‌آمیز به زنان دارند. بنا به اعلام نهاد برنامه عمران ملل متحد سازمان ملل، این آمار پس از گردآوری داده‌ها از 75% از کشورهای جهان که شامل 80% از جمعیت جهان می‌شوند، به دست آمده است. بخشی از این گزارش که تحت عنوان شاخص هنجارهای اجتماعی جنسیت منتشر شده، حاکی از آن است که به رغم پیشرفت در کاهش شکاف جنسیتی، در حال حاضر 91% از مردان و 86% از زنان حداقل در یکی از زمینهای سیاسی، اقتصادی، آموزشی، خشونت خانگی یا حق و حقوق فرزندآوری نگاهی تبعیض‌آمیز به زنان دارند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد.
اگر من بخوام بگم چه عواملی کمک کرده که به رغم تحولات و پیشرفت‌ها این تبعیض‌ها در این سطح گسترده جریان داره و مهمتر از خود تبعیض‌ها نگاه‌های تبعیض‌آمیز وجود داره، میتونم به چند فاکتور اشاره کنم. یکی این که رول‌های مردسالاری به عنوان هنجار جامعه همچنان عمل می‌کنه و بنابراین حتی اگر در قانون برابری جنسیتی تضمین شده باشه، در طرز تلقی ها همچنان عمل میکنه هنجارهای به اصطلاح مردسالاری. دو، حتی اونجایی که کشورهایی که مثلا مثل سوئد طرز تلقی ها هم تغییر کرده، بین تغییر طرز تلقی با واقعیت رفتاری شکاف جدی وجود داره. اینم یک واقعیتی است که شما تبعیض رو در هر حوزه و رشته‌ای ببینید مرتبط با موقعیت هاست. یعنی هرچی موقعیت مشارکت زنان افزایش بیشتری پیدا بکنه در حوزه تحصیل، اشتغال، سیاست و غیره، شانس این که رفت تلقی های تبعیض‌آمیز و رفتارهای تبعیض‌آمیز کمرنگتر بشه بیشتره. آخرین نکته، گاهی مواقع حتی ایدولوژی های ظاهرن معتقد به برابری جنسیتی هم میتونن مانعی پیشرفت باشن. این به نظر شاید عجیب بیاد ولی به این معنی است. مثلا کشوری مثل سوئد، از اونجا که رسما میگه ما کشوری هستیم که برابری جنسیتی رو تبلیغ میکنیم، این میتونه به دست کم گرفتن، نادیده گرفتن و بی‌اعتنایی به حوزه های گسترده نابرابری جنسیتی باشه و به این معنی به یک نابینایی منجر بشه.
بر اساس شاخص منتشر شده از سوی سازمان ملل، تقریبا نیمی از زنان و مردان جهان تصور میکنند که مردان برای رهبری سیاسی مناسب تر از زنانند. همچنین بیش از 40% از زنان و مردان در جوامع مختلف جهان احساس می‌کنند که مردان در بخش تجارت مدیران اجرایی بهتری هستند. علاوه بر این، به اعتقاد آنان در صورت کمبود یا محدودیت مشاغل باید به مردان برای کسب اشتغال اولویت داد. 28% نیز فکر می‌کنند که در مواردی کتک زدن همسر توسط مرد قابل توجیه است. مهرداد درویشپور درباره اینکه چرا زنان در این نگاه تبعیض‌آمیز مشارکت قابل توجهی دارند میگوید:
ببینید، یک زمانی وقتی بردهداری میخواست در خود آن آمریکا لغو بشه مبارزه میشد، بسیاری از بردگان خودشون مخالف لغو بردهداری بودند، چون میگفتن ما اگه آزاد بشیم چه کار باید بکنیم، حداقل اینجا یه امنیتی داریم. ببینید، درونی شدن ارزش‌ها، فرهنگ و نهادهای مردسالاری آنقدر همه جانبه است که خود زنان هم به عنوان بخشی از این جامعه یاد گرفتن که این تنها نرمیه که میشناسن، با اون عادت دارن، تحت تأثیر اون قرار گرفتن. بنابراین نوعی آگاهی کاذب که در واقع بیشتر نگاه مردسالارانه است، این نه فقط مشمول حال مردانه بلکه به عنوان فرهنگ، ارزش و عادات مسلط دیرینه در خود زنان هم درونی شده و این باعث میشه خیلی از زنان خودشون مبلغ مردسالاری باشن.
در گزارش سازمان ملل اطلاعاتی هم مربوط به چگونگی تغییرات در دیدگاه تبعیض‌آمیز علیه زنان در حدود 30 کشور جهان موجود است. این اطلاعات نشان می‌دهد در حالی که در بعضی از کشورها پیشرفت‌هایی در این زمینه رخ داده، به نظر می‌رسد که در برخی کشورهای دیگر نگرش به زنان در سال‌های اخیر تبعیض‌آمیزتر شده است.
گزارش مهرداد قاسم‌فر را می‌شنوید.
مردم تون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
پس از رد کلیات لایحه بودجه سال 99 در مجلس شورای اسلامی و حکم حکومتی آیت الله خامنه ای مبنی بر ارجاع مصوبه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان، محمود صادقی نماینده مجلس حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی را در این باره فاقد موضوعیت دانست و در توییتی نوشت که این اقدام آخرین میخ به تابوت مجلس دهم بود. با هم بشنویم نظر اردشیر امیر ارجمند، دکترای حقوق عمومی و استاد دانشگاه رو درباره توییت محمود صادقی.
این عمل مغایرت تام با اصول قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین آیین‌نامه داخلی مجلس داره و آقای خامنه‌ای اختیاری رو نداره. اگر که ایشون بتواند با حکم حکومتی تمام امور کشور رو یک تنه بر اساس تصمیم و رأی خودش تعیین بکنه، دیگه نیازی به قوای سگانه وجود نداره. قانون اساسی قوای سگانه رو شناسایی کرده، استقلال اونها را از یکدیگر، و به این ترتیب قوای کشور بیفایده خواهند بود. در رأس اونها مجلس که قرار بود در رأس امور باشه. ببینید، مجلس تفویض اختیاری نکرده که بر اساس اون عمل بخواد بشه. رئیس مجلس درخواستی رو کرده، آقای خامنه‌ای بر اساس اون درخواست حکومتی رو صادر کرده. چی میباید که لایحه بودجه نهایتا باید به تصویب مجلس برسه. هر چقدر ایراد و مشکلی وجود داره در تعامل بین دو قوه مقننه و مجریه حل میشه و بعدا مجلس باید اونو تصویبش بکنه. تصویب نهایی به مجلس. اصل ماجرا عبارت از این است که در کشور منابع عمومی میخواد خرج بشه. این منابع عمومی در قالب بودجه سالانه تنظیم میشه، مجلس تصویبش میکنه و بر اجرای اون نظارت میکنه، و به این ترتیب هم دولت که پیشنهاد دهنده بوده و هم مجلس که تصویب کننده بوده مسئولیت پیدا میکنه. دولت برای اینی که اون درست خرج کنه و مجلس برای اینکه نظارت بکنه بر درست اعمال شدن قانون بودجه. در این حالت هیچ کسی هیچ مسئولیتی نداره. تنها مسئولیت در عهده آقای خامنه‌ای که هیچ وقت هم مسئولیت خودش قبول نمی‌کنه.
اظهار نظر اردشیر امیر ارجمند، دکترای حقوق عمومی و استاد دانشگاه رو میشنید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اوکراین و کانادا میگویند با سپری شدن حدود 2 ماه بعد از سرنگونی پرواز 752 روشن است ایران توانایی بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما را ندارد و با خودداری از واگذاری این تحقیقات به کارشناسان بین المللی خلاف تعهداتش عمل می کند. در این رابطه دبیر شورای امنیت ملی اوکراین ابراز امیدواری کرده اطلاعات جعبه سیاه از راز شلیک موشک دوم به هواپیمای اوکراینی پرده بردارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
گروه 5 کشور مرتبط با سانحه 752، اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان بار دیگر از ایران خواستند جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را در اختیار کارشناسان بین المللی قرار دهد. فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا که چهارشنبه سفر خود به شرق اروپا را از کیف آغاز کرد، با مسئولین اوکراینی از جمله ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روند تحقیقات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را مورد بررسی قرار داد. و همچنین در کنفرانس ویدئویی وزیران خارجه 5 کشور مرتبط با این سانحه شرکت کرد. وزیر خارجه کانادا در کنفرانس مطبوعاتی در کیف گفت کارگروه بین المللی هماهنگی و پاسخگویی مشغول مذاکره با ایران درباره غرامت است و بر ضرورت تحقیقات شفاف فنی و جنایی و در وهله نخست و گذاری بررسی جعبه سیاه به کارشناسان مستقل تاکید می کند.
تقاضا داریم ایران جعبه سیاه را تحویل دهد. در غیر این صورت قوانین بین المللی را نقض کرده. برای جامعه بین الملل، کانادا، اوکراین، سایر دولت‌ها و بستگان قربانیان سوالات فراوان باقی مانده و انتظار داریم ایران به آنها پاسخ دهد. همواره گفتم شفافیت پادزهر توطئه است. امیدوارم ایران شفافیت را انتقاب کند تا عدالت اجرا شود.
در این رابطه وادیم پرستایکو که تا شامگاه چهارشنبه وزیر خارجه اوکراین بود و از پنجشنبه معاون نخست وزیر اوکراین در امور همگرایی با اتحادیه اروپا است به خبرنگاران گفت
در عرف بین الملل حدود یک ماه در نظر گرفته شده تا کشور مسئول تحقیقات محتوای جعبه سیاه را بررسی کند. با گذشت بیش از یک ماه مطمئنیم ایران تجهیزات و کارشناسان لازم را ندارد. به همین دلیل از ایران می‌خواهیم جعبه سیاه را به اوکراین تحویل دهد تا با کمک کارشناسان بین المللی تحقیقات شفاف انجام شود. به علاوه جعبه سیاه قانوناً متعلق به ماست، زیرا هواپیما مال ما بود.
مسئولین ایرانی از روز اول سانحه 752 اطلاعات زد و نقیز در رابطه با جعبه سیاه بیان کردند و در پی این که دو هفته پیش وزیر دفاع ایران اعلام کرد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی آسیب دیده و از بخش صنایع دفاعی خواسته شده به بازسازی کمک کند، خبر جدیدی در این رابطه در ایران منتشر نشده. در تازه‌ترین واکنش، الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین که نظارت بر تحقیقات پرواز 752 در این کشور را بر عهده دارد، در یک مصاحبه با رادیوی ملی اوکراین گفت:
«نام дуже не подобається те, що друга ракета, яка була влучена в наш літак, справилася
до». برای ما سوال برانگیز است، چرا موشک دوم که طبق قاعده در ثانیه سوم پرتاب می‌شود، پس از 29 ثانیه به سوی هواپیمای ما شلیک شده؟ در این رابطه بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه عنصر کلیدی و لاینفک کل روند تحقیقات است. ایران مسئول این تحقیقات است، اما گامهایش باید با مشارکت اوکراین انجام شود و اگر چنین نباشد خلاف کنوانسیون شیکاگو عمل کرده.
вони вчиняти не можуть, бо це порушення Чикаگської конвенції.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با دو موشک سرنگون کرد که باعث کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن شد. در هفته های اخیر اوکراین و کانادا برها از عدم همکاری ایران گله‌مند شدند، اما دوشنبه کیف اعلام کرد منتظر هیئت بلندپایه از تهران و امیدوار است این دیدار پاسخ سوالات مهم در رابطه با این سانحه ارائه شود. متعاقباً گفته شد به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران این سفر به تعویق افتاده. آن رایسک، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
وزرای کشورهای اتحادیه اروپا برای مقابله با ورود پناهجویان از ترکیه به یونان در بروکسل نشستی اضطراری تشکیل دادند. آنها میگویند از این موضوع نگرانند که یک اشتباه کوچک سبب شود سیل پناهجویان همانند 5 سال قبل سراسر اروپا را فرا گیرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا، وزیران کشور این اتحادیه روز چهارشنبه در یک همایش اضطراری در شهر بروکسل ضمن ابراز همبستگی با دولت یونان، ورود پناهجویان غیرقانونی از مرزهای ترکیه به این کشور را غیرقابل پذیرش خواندند. این وزیران در پایان نشست خود با انتشار بیانیه‌ای تأکید کردند با تمام قوا و اقدامهای لازم از یونان و مرزهای خارجه اتحادیه اروپا حفاظت خواهند کرد. آنها در بیانیه خود دولت ترکیه را به خاطر باز کردن مرزهایش به روی پناهجویان برای ورود به اروپا مورد انتقاد قرار داده و همزمان بهره‌گیری از پناهجویان در پیشبرد اهداف سیاسی را عملی نادرست خواندند. وزیران کشور اتحادیه اروپا همچنین یادآور شدند این اتحادیه قاطعانه از مرزهای خود حفاظت خواهد کرد و با هر پناهجوی غیرقانونی که پا به مرزهای یونان بگذارد مدارا نخواهد شد. گفته می شود در حال حاضر نزدیک به 20 هزار پناهجو از سوریه، افغانستان، عراق و یونان در پشت مرزهای یونان در انتظار ورود به اتحادیه اروپا هستند. به دنبال خروج این پناهجویان از ترکیه، دولت آلمان با انتشار اطلاعیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی به زبان‌های انگلیسی، عربی و فارسی مرزهای اروپا را مرز خود خواند و یادآور شد با تمام قوا از مرز یونان حفاظت خواهد کرد. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم که برای تقویت نیروهای مرزی یونان قرار است به زودی 700 میلیون یورو در اختیار آن کشور بگذارد، در سفر به یونان گفته بود مرز یونان تنها مرز این کشور نیست، بلکه مرز سراسر اروپا و حتی یونان سپر اروپا است. در همین حال رجب طیب اردوغان که به دستور او 6 روز است مرزهای ترکیه به روی اروپا باز شده، در تازه ترین اظهار نظر خود بستن مرزهای ترکیه به یونان را با حمایت اتحادیه اروپا از سیاست آن کشور در سوریه گره زد و گفت بحران کنونی پناهجویی در صورتی پایان می‌گیرد که این اتحادیه از تلاش‌های سیاسی و انسانی دولت ترکیه در سوریه جانبداری کند. اردوغان 3 روز پیش هم در یک تماس تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهان تقسیم عادلانه پناهجویان میان ترکیه و اتحادیه اروپا شده بود. برای یافتن یک راه حل سیاسی برای برون شد از بحران کنونی پناهجویی در مرزهای ترکیه و یونان، پس از وزیران کشور 27 تن از وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه نشستی اضطراری در شهر زاگرب پایتخت کرواسی برپا کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به روال معمول هر مجله نیمه شب آخرین بخش ما مربوط به آخرین اخبار میادین ورزشی میشیم. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
ستاد مقابله با ویروس کرونا تمام فعالیت‌های ورزشی را در ایران تعطیل کرد. با صدور اطلاعیه شماره 5، ستاد مقابله با کرونا از تعطیلی تمام اماکن و باشگاه‌های ورزشی و مسابقات در کلیه رشته‌ها خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، تعطیلی فعالیت‌های ورزشی در ایران تا پایان سال 1398 ادامه خواهد داشت و در صورت لزوم در فروردین ماه تصمیمات بعدی اتخاذ خواهد شد. به احتمال زیاد این تعطیلی تا 14 فروردین ماه 1399 ادامه می‌یابد. در پی گسترش ویروس کرونا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا پیشنهاد لغو مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر در منطقه آسیا را با کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC مطرح کرده است. بر اساس اطلاعیه فیفا، جلسه میان مسئولان این دو سازمان در مقر فیفا برگزار شده و احتمال به تعویق افتادن مسابقات مقدماتی جام جهانی برای آسیایی ها وجود دارد. تصمیم قطعی در روزهای آینده گرفته خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در روزهای 7 و 12 فروردین ماه باید با تیمهای کامبوج و هنگ کنگ روبرو شود که به احتمال زیاد این دو بازی به تعویق خواهد افتاد. در کشورهای اروپایی به خصوص انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا بازار جام حذفی فوتبال باشگاهی همچنان داغ است. در انگلیس منچستر سیتی، نوریچ سیتی و لستر سیتی به مرحله 1/4 نهایی جام حذفی راه یافتند. تکلیف منچستر یونایتد و داربی کاونتی هم تا کمتر از 1 ساعت دیگر روشن خواهد شد تا یکی از این دو تیم به 1/4 نهایی برسد. مسابقه این دو تیم هم‌اکنون در زمین داربی کاونتی جریان دارد. در فرانسه به گزارش شبکه بین سپورتس، پاریس سن ژرمن در شهر لیون با 5-1 تیم المپیک لیون را حذف کرد و به فینال کوپ دو فرانس یا جام حذفی فرانسه رسید، البته با هتریک امباپه بازیکن 21 ساله خود. برای تعیین فینالیست دیگر کوپ دو فرانس، هم‌اکنون در شهر سنت اتین دیدار تیم‌های رن و سنت اتین در جریان است و در آلمان هم تیم‌های آنتراخت فرانکفورت، بایر مونیخ، زاربروکن و بایر لورکوزن برای مرحله نیمه نهایی جام حذفی انتخاب شدند که قرعه‌کشی میان این 4 تیم روز یکشنبه خواهد بود. و در هانوفر آلمان حمیده عباس‌علی عضو تیم ملی کاراته بانوان ایران تحت عمل جراحی زانو قرار گرفت تا برای بازی‌های المپیک آماده شود. به گفته دکتر بابک امینی جراح، با این عمل جراحی که روی ربات صلیبی جلویی یا ACL حمیده عباس‌علی صورت گرفته، وی به احتمال زیاد شانس حضور در بازی‌های المپیک 2020 توکیو را خواهد داشت.
تو میگیره لابد به جز من مرد بیگانه اسم در گوشی تو میدونه لابد نشانه ها تو میشناسه این سوز بد منو میسوزونه این سوز بد منو میسوزونه یکی از این روزا روزای بی صدا بذار مثل اول به تو بگم شما بذار بگم سلام به چشمتون میام بگم نفس نفس هواتونو میخوام هوامو داشته باش دوباره با گلاش خود خودت بمون مثل همه نباش یکی از این روزا خود خود شما میای قدم قدم تا شهر عاشقا سبزم از نو پر از حرفای دلکوبم کشف عجیب دستاتون از نو فردا دوباره بی خودی خوبم شاید جهان تازه در راهه یا آخر انسان خود خواهه شاید که ما انسان نو باشیم که زرد و سپید و سیاه شاید شاید یکی از این روزا روزای بی صدا بذار مثل اول به تو بگم شما بذار بگم سلام به چشمتون میام بگم نفس نفس هواتونو میخوام هوامو داشته باش دوباره با گلاش خود خودت بمون مثل همه نباش یکی از این روزا خود خود شما میای قدم قدم تا شهر عاشقا
سکوتی در کار نیست رادیو فردا در کنار شماست
عشقی تو بیداری و خوابم که دیدی از عشقه دیگه خون خرامم، بگیرین غم و از دل، بگیرین شب و از من، توی هم سفر عشق پروانم و نشکم، شب گریه مستی، شب عشقه من، ببین مستی چشمات عجب معرکه کرده، ببین مستی چشمات عجب معرکه کرده.
Such a winter's day. رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
لب دریا آب پا میشه رنگ شراب لب دریا لب دریا لب دریا لب دریا وقتی به دریا میزنیم دست منو رها نکن اون کسی که دوست داره تو از خودت جدا نکن
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
Man.